سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره نفاق یه توضیح خیلی مهمی که باید داده بشه تا همه مؤمنین از نفاق پرهیز و فرار فراوان داشته باشن این است که خداوند متعال خودشون زمینه پدید آمدن پدیده نفاق رو فراهم میکنن. انگار عمدی هم در کار هست، اینجور نیست که از دست خداوند متعال خارج شده باشه و بعد ما بگیم که دیگه حالا طبیعتاً خداوند متعال خواستن یه کار خیلی خوبی انجام بدن، هدایت بندگانشون رو سامان بدن با انبیاء الهی، ولی بعضی ها نامردی کردن این وسط، منافق شدن و کاری هم از دست دین بر نمی اومد. و نه، کسی نمیتونه در حیات، در عالم وجود کاری انجام بده بی اذن پروردگار عالم، مخصوصا که پدیده نفاق در ساختار دین زمینش تعبیه شده. اصلا کار خود خداوند متعال ایجاد زمینه پدیداری نفاق. حالا شما از این میدان مین باید عبور کنید. چجوری خداوند متعال مسئله نفاق رو زمین سازی می کنن؟ اولا ایمان اساسا یه امر پنهانی، اون هم ایمانی که در قلب بخواد جاری بشه دیگه گاهی از اوقات قلبم ژرفای عمیقی داره از دست و دیده خود انسانه، انسان هم خارجه که من واقعا ایمان تا کجای قلبم رو سوخ کرده، آیا امکان بازگشت داره؟ نداره. ایمان یک احساس سطحی نیست، یک احساس فوق‌العاده عمیقه، به حدی که انسان به این سادگی خودش هم نمیتونه تشخیص بده که چقدر ایمان داره و آیا ایمانش به جایی رسیده که حالت تثبیت پیدا بکنه، تضمینی مستقر باشه، یا ایمان مستودعه به تعبیر قرآن کریم. خب وقتی ایمانی امر قلبی شد از طرفی، بعد از طرفی شما هم مأمور به تفحص کسی نیستی. حالا خودت رو میخوای تفحص بکنی به نتیجه نمیرسی، میخوای در مورد دیگران تفحص بکنی، این مأموریت هم که به ما داده نشده، حتی من هم شدیم. بعد فقط ما میتونیم از روی علائم تشخیص بدیم، علائم رو هم باید نوعاً با حسن ظن برخورد بکنیم. با حسن ظنم تا اونجایی که داره جا داره برخورد کردیم، در ارتباط با معاصی که باز دیگه جای حسن ظن نداره، در روایت هستش که فرداش باید بگی که خب حتما توبه کرده، یعنی خودت هم باید پاکش کنی، به جای اون باید توبه کنی تو ذهنت، نه به جای اون توبه کنی، یعنی او توبه کرده باشه یا نه، او رو توبه کرده و پاک شده باید تصور بکنیم. بعد اگر یه چیزی هم بود که نه، این اصلا توبه بردار نیست، یا پنهان بودن توبهش منتفیه، مثل یک رذیله ایست که در او همیشه جاریه، حالا مطلع شدی نباید به کسی دیگه خبر بدی، حالا غیبت میشه، غیبت هم که دیگه میدونید چقدر کار زشتیه تو دین. در تعامل با یه همچی انسانی قرار میگیری، میدونی رفتار منافقانه داره، عیبشو باید به خودت نسبت بدی، خوبی خودتو باید نسبت به او بدی. میگه هیچی دیگه، بفرمایید بس ما بریم بمیریم دیگه. اصلا شما مثل اینکه مؤمنین رو خلق کردی که با منافقین شکنجه بشن. ماشاءالله همه طرفداریان هم که از منافقین محترم انجام دادید و بعد فقط همجوری کلی فحش میدید تو قرآن بهشون که اینا فلان هم العدو و فحذرهم و قاتلهم الله انا یؤفکون و انا یؤفکون. بعد حالا ولی ما چیکار کنیم؟ حالا ما پدر از مادر میارن که این ساده که نیستش که، دشمنی میکنن. حالا البته من این کلمات رو یه مقدار با مبالغه گفتم، اینجوری نیستش که منافق اصلا قابل شناسایی نباشه. یه جاهایی هست که یه دفعه آدم توقف میکنه و هیچ کدوم از این پیشبینی ها برای پنهان شدن نفاق منافقین کارایی دیگه نداره، جواب نمیده. مثل اونجایی که ابن عباس میگفت ما منافقین رو زمان پیامبر گرامی اسلام از روی دوست نداشتن علی ابن ابی طالب علیه السلام میشناختیم. خب حالا اینجا دیگه قصه فرق کرد، این دیگه از اون گناهایی که به این سادگی توبه بکنه طرفو، این دیگه از اون گناهایی که به این سادگی حتی طرف خودش هم بتونه پنهان بکنه نیست. چون کسی علی ابن ابی طالب رو دوست نداشت، از اون طرف بغضش رو نشون میداد، دیگه از ما کاری بر نمیاد. خدایا خداوندا شما هم دیگه هر چی میخوای سعی کنی ستار العیوب باشی، این دیگه بدبخت کرده خودشو، نمیتونست پنهان کنه کینه خودشو نسبت به علی ابن ابی طالب. شما یه مقدار تو این زمینه ها وارد باشی، کم کم دستت میاد که کلن خوشحال نیستن زیاد از پدیده ولایت مداری، از ویژگی ولایت مداری کلن زیاد خوشحال نیستن، میدونی؟ یه جوری هن، نمیشه گفت چه جوری. مثلا ذریح امام حسین علیه السلام ببینن که این همه مردم دارن خودشون میکشن براشون، یه دفعه منطقشون گل میکنه، میگه بهتر نیست این پول این ذریح رو بدن به فقرا. که حالا جواب قشنگی تو این اسمسا دادن که آقا خود فقرا این پولا رو دادن به ذریح. یا اون سوالی که میکنن آقا بالاخره این پولی که برای مسیر کربلا خرج میشه بدیم به فقرا، که شبیه این سوال رو از امام صادق علیه السلام پرسیدن، بودن بهتر نیست این پولی که مردم میگذارن برای حج، حالا اون زمان مدینه تا مکه چقدر خرج داشته، مثل قم تهران دیگه، حالا یه کمی بیشتر، تهران اصفهان هم کمتره، خیلی راه طولانی نیست. اون زمان من این هزینه اینا بعضی دبه میکردن. آقا فرمود که نه به هیچ وجه نباید اینجوری بشه، بحث فقرا به جای خودش محفوظ، شعائر دینی تعطیل میشه اگر بخواید شما اینجوری محاسبه بکنید. کلا میشه فهمید بعضی ها زیاد خوشحال نیستن، من هیچ تعبیر دیگه جز این به کار نمیبرم. نفاق چجوری ایجاد میشه؟ اولا در دل ایمان پنهانه، ثانیا شما کسی رو نمیتونی متهم بکنی به نداشتن، ثالثا نباید سوء ظن داشته باشی، رابعا خطایی دیدی باید با حسن ظن تحلیلش کنی پیش خودت، بگی نه خب این حتما چیه؟ متوجه نیست. بعد خامسا گناهی دیدی که جای تحلیل نداشت، بعد بگی خب این دیروز من دیدم، امروز که حتما اینجوری نیست، حتما دیشب توبه کرده. بعد اگر سادسن اگر دیدی نه آقا اصلا بحث از این حرف هم گذشته، بعد آبروشو بشه کسی نبری، سابقا باید هیچی آبرو خودت هم بذاری برای ایشون. تا کی؟ تا کجا؟ تا جایی که خدا نفاق رسوا کنه. ما نمیتونیم نفاق رو به این سادگی رسوا کنیم، دست و بالمون بسته است. ساختار وجودی انسان هم گاهی از اوقات نفاق رو بر خود انسان پنهان میدارد، چه برسه به این که بر دیگران بخواد این نفاق رو خداوند متعال کشف بکنه. همه تعجبایی که میکنیم از اینکه بعضیا چرا خراب میشن، شاید خراب بودن، شاید نمیدونم، شاید هم خوب بودن، منتها ایمان در اون نهادشون آنچنان که باید نهادینه نشده بوده که مستقر باشه و از دست نره. البته ما همه این حرفا رو میزنیم و خودمونم میترسیم، شما به خودتونم بگیرید، بله ما نشسته بودیم درباره آن منافقین صحبت میکردیم، ما خودمون به قول آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه شمر بالقوه ایم. خب شمر هم همین نفاق داشت دیگه، چیه شمر هم همین منافق دیگه، ایمان بعد از کفر یا کفر پنهان توأم با ایمان. امیر المومنین علیه السلام می فرماند النفاق و توأم الکفر، همیشه نفاق با کفر همراهه، یا کفر پنهان از خود طرف هم پنهانه، یا کفری که برای خود طرف آشکاره بعدن رو میاد برای دیگران هم آشکار میشه، یا کفری که بعدن میاد، بالاخره اینا با هم توأمن، پیوستگی دارن. جلسه قبل یک کمی در این باره صحبت کردیم، پنهان شدن نفاق یک مسئله طبیعیه، یه امر قهریه، زیاد نمیشه به عنوان یه پدیده استثنایی با نفاق برخورد کرد که بگیم که تاریخ اسلام خب خیلی کارا خوب داشت پیش میرفت، متاسفانه با جریان نفاق مواجه شد که نمیدونیم یک کجا در اومد، نه خب این ساخت در طبیعت دین هست که اصلا این اجازه رو میده. خب ما وقتی که این رو میفهمیم دو سه تا اثر داره برامون. وقتی در نظر میگیریم که نه تنها نفاق رو خدا زمینه سازی کرده که پدید بیاد، اگر مثلا خدا میخواست نفاق پدید نیاد یه جوری دین خودش رو نازل میکرد، یه جوری رفتار و روابط بشر مؤمنین رو در جامعه قرار میداد، هر کی میخواست نفاقی داشته باشه زود لو میرفت، میشه خدا بلد بوده این میخواست این کارو بکنه، تقش در میومد. حالا من دیگه نمیخوام راه به خدا نشون بدم، میشد، من اگه خداوند متعال بخوان میتونم چند مشاوره بهشون بدم، میگم که مثلا این کارا رو بکن این نفاق لو میره، ولی خب حالا من دیگه راهنمایی نمیکنم، حتما خدا بهتر از من بلده هستن و نیاز به مشاور ندارن و شما هم حتما به ذهنتون میرسه. نه تنها این کار رو خداوند متعال نکرد و انگار در نظر داشت این طرحو که آره ما حالا ایمان رو که شروع میکنیم حالا میریم که داشته باشیم با پدیده نفاق تا باش دست و پنجه نرم کنیم. نه تنها اینو مد نظر داشتن از قبل و الا این همه دستورات برای ما طراحی نمی کردن که کلی از این دستورات در جهت تقویت منافقینه. آقا آدم اینو کجا بره بگه؟ خدای تو چقدر گناهکارم قاطی این بحثم بود. خب یکی از علامت‌های نفاق پرگناهیه دیگه، ما بالاخره با گناه رابطمون چجوریه با گناهکارا؟ پرده پوشی کنیم، غیبت نکنیم، خب این ممکنه با اصلا منافق باشه طرف، اون تو که نمیدونی که تا اونجا که جا داره تو دقیقه 90 تو باید مثلا گل نزنی بهش، خیلی بازی عجیب غریبیه، ما رو برستن تو زمین فوتبال بگید تا دقیقه 90 گل نزن، ببین ما میتونیم بزنیم ها نزن، یه بازی ویژه‌ایه، نمیدونم حالا باید بازیش طراحی بشه، این بازی هایی که طراحی میکنن هیچ کدوم این ویژگی رو ندارن، طرف تا بتونه میزنه، ولی پیامبر گرامی اسلام فرمود من اگه بخوام با انگشت خودم اشاره میکنم اسم میبرم ولی نمیبرم، و نبرد و نبرد و نبرد. در خونه از زهرا سلام الله علیها خیلی زیاد آشکار شد، بعد دوباره خیلی زیاد دوباره پنهان شد، دوباره تو کربلا آشکار شد، یا تو جمل و صفین و نهروان و اینها آشکار شد، دوباره پنهان شد، دوباره یه جای دیگه آشکار شد، اوج آشکاریش هم تو آخر الزمانه. فقط داشته باشید دیگه، فانها تبیر المنافقین، فرمود شما ناراحت نباشید، پیامبر گرامی اسلام فرمود از فتنه های آخر الزمان ناراحت نباشید، فانها تبیر المنافقین، منافقین رو رسوا میکنه. فقط در طول تاریخ اسلام ناب منافقین در آخر الزمان رسوا میشن. خدای ما رو در آخر الزمان قرار داده باشی، انشالله هم میگفتید درست بوده، چون داده باشی یه جوره دعای محکم تری بود. خدای زمان ما رو آخر الزمان قرار بده. خب نه تنها یه جوری خدا طراحی کرده که این وضعیت پیش بیاد، بلکه بنده تصور میکنم که خداوند متعال مظلومیت مؤمنین تحت ستم منافقین رو هم پیش بینی کرده بوده از اول، و اصلا انگار بخشی از سیر و سلوک مؤمنین، و این مظلومیت قطعیه. حالا من بعد میگم دیگه، میخوام الان وارد بشم به این که آثار این نگاه چیه. این نگاهی که ما الان داریم پیدا میکنیم بر اساس اطلاعاتی است که هممون داریم، ما منتها این اطلاعات رو داریم یه جوری کنار همدیگه میچینیم که یه نگاهی پیدا کنیم. ببینید این اطلاعاتی که بنده دارم امروز به شما عرض میکنم این افتادن سیب از درخته که برای خیلی ها میافتاد، ولی نیوتن از توش قاعده جاذبه زمین کشف کرد. خیلی پدیده ها در اطراف ما هستن، ما اینا رو میدونیم، خیلی از اطلاعات تاریخی رو میدونیم. بعد بیاد از یه زاویه وایسیم به این اطلاعات نگاه کنیم، ببینید چی دستتون میاد. نفاق چجوریه؟ ببخشید، خب طرف کفرشو پنهان کرده. میتونسته پنهان کنه؟ خب چه سوالیه، معلومه میتونسته دیگه. کیه کاری کرده که این بتونه پنهان کنه؟ خب لابد خدا دیگه. پس خدا از اول فکر کرده بوده که نفاق پیش میاد، زمینش رو داشته، ایجاد کرده بوده، فرصت داده به بندش که منافق بشه. پس هر آدمی باید مواظب باشه از این فرصت منافق شدن استفاده نکنه. پس این یه پرسش اساسی است از هر مؤمن که طبیعت حیات بشر این پرسش رو از اون میکنه. میخوای منافق بشی؟ من اجازه میدم، امکاناتش هست. یه دروغ بگو، اهمیت نده به کفری که پنهان شده، دعا نخون، مناجات نخون، تنهایی. فرمود کسی که فقط تو جمع حال عبادت داره، تو تنهایی حال عبادت نداره، یه شعبه از نفاقه. بفرما اون تحویل بگیر، بیا پاک مارم منافق کرد رفتیم از دست. هفته گذشته دیدید چقدر سر مناجات و دعا، من خاطره بسیار بسیار ساده این شهید عزیز و با عکسش و با همون عکسی که قول داده بودم از بهشت زهرا دادم به دوستان. حالا نمیدونم چیکار میکنم، پرینت میکنم میذارم دم در، رفتنی شما ببینید چیکار میکنم نمیدونم. خیلی ساده. حالا بعضی از یادداشت‌های دیگه اش هست، اگه گفتم اونا رو هم میدم به ایشون، ذره ذره زیاد یه دفعه نه این شلوغ میشه. گفتم یادتون هست دیگه هفته گذشته، آره، گفتم شهیدی که یه گوله به سینه‌اش خورده بود و محسن بود و یا زهرا و بحثی که کردیم، و گفتم یه جلسه دعای خیلی ساده داشتیم، تقریبا با کتک کاری وادارش کردم بنویسه. معلومم هست خاطره نویس قهاری نبوده، خیلی ساده، اصلا حرفه‌ای، هیئتی حرفه‌ای یا چی اصلا نبود، ولی این یه برنامه بود اون زمان. بچه ها مثلا شاید 7-8 نفر، جلسه یادم نیست چند نفر بود، حالا شاید جون تو نوشتش آورده باشه، الان یادم نیست. خدا به شما فرصت داده، همه تون امکان این که منافق بشید دارید. این پرسشی که روبروی شما هست، امتحان خداوند متعال همون اولش نیست ببینیم این مؤمن میشه یا نه، مثل استخدام ادارات و وارد شدن به دانشگاه بعد دیگه با خیال راحت درس نخونی، بالاخره تو که مطمئنی مدرک تو میگیری نیست. زیر پای آدم یه دفعه خالی میشه، احساس فرصت داشتن نمی کنی؟ احساس میکنی فرصت داری؟ این نگاه خیلی مهمه. بعد خدا میبینی که حفظ آبروت هم میکنه. یه بار خداوند متعال حرف ابلیس رو گوش کرد. یه جوانی میگفت من تمام یه ماه رمضان برای این آیه گریه میکردم. این آیه دیگه ببینید اینا بحثای غیب‌گویی و کشف و شهودهای معنوی عرفانی سطح بالا و اینا نیست، داریم صحبت میکنیم عادی رو، هم خیلی زمینی، من خودم آدم خاکی و زمینی هم، همین شما هم یه حرف عادی میزنم. این آیه رو شهود کرده بود. آه شهود کرده بود یعنی چی؟ یه اصطلاح خیلی عرفانی، شهود یعنی چی بابا؟ فهمیده بود دیگه، حس کرده بود، چه میدونم. اونم این که گفتش که خدایا به من مهلت بده تا دشمنی کنم با این آدم. خدا هم فرمود باشه دادم. یه ماه محرمزون گریه میکردم برای این که خدا وقتایی که سکوت میکنه مقابل بندش و بندش از روی درخواستی میکنه و بعد میفرماد باش برو به جهنم. میگفتش که میگفتم خدایا میشه هیچ وقت حرف منو گوش نکنی؟ هیچ وقت من حق انتخابی ندی که بد انتخاب کنم؟ خدا قطعا این دعاها رو به این سادگی مستجاب نمی کنه. نه، من حق انتخاب بهت میدم، حق انتخاب بد هم بهت میدم، حرفت هم گوش میکنم. اصلا لازم نیست دعا کنی مثل ابلیس، ببینم روحت چی میخواد همونو سرت میارم. میفرماد خدا به سر بندش نگاه میکنه. وقت در سر یعنی جایی از قلب که آدم خودش هم به این سادگی خداگاهی نداره، و هر چی سر بندش باشه در میاره، لباس میکنه، تنش میکنه. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. روز قیامت میبینی تمام زندگی درخواست خودت بوده. اصلا اینجور نبوده که کاری حادثه‌ای بشه یا کسی برای تو تصمیم گرفته باشه، همش کار خودت بوده. دریافت خوبی از آیه داشت. میگفت من دیگه قرآن نخوندم، پای همین آیه، پای این اختیار سوختم. آره، خدا این اختیار رو میده. خدا میدون باز میکنه، راه باز میکنه. اینقدر تو این زمینه خدا، نمیدونم مثلا چجور اخلاقی دارم، ابلیس برگشت گفت که خب حالا که من این تیکه آخر این روایت رو میخوام بخواد به شما بگم، نمیخوام برم تو بحث ابلیس، حالا که ما قیامت دیگه با هم حساب نداریم، ما گفتیم نه، تو هم گفتی بریم دیگه، عبادت هایی که کردیم چی میشه؟ تو دنیا اجرشو بده. میدونید چه وقت های آدم از خدا اجر دنیایی میخواد برای خوبی های خودش همراه با لجبازی نسبت به خدا و آخرت؟ اتفاق میدونید خیلی ساده تو زندگی خیلی از آدم ها میفته. یه دفعه اعلام میکنه صندوق ذخیره ارزی منو خالی کن. آقا تو الان عصبانی هستی یا قاطی یا خدا گوش که اگه گوش کرد چیکار میکنی؟ ابلیس خدا میفرماد که خب چی بخوام؟ سه تا درخواست کرد. برای هر آدمی دو تا بچه داشته باشه، مثل خون در رگش باشه، زنده باشه تا روز قیامت. خدا عمر طولانی بهش داد، دو تا بچه رم داد، مثل خون تو رگ ها هم داد. ببین خدا چی کار میکنه با آدم ها. همه با اختیار خودشون میرن جهنم، همه با درخواست خودشون میرن جهنم. همه منت کشی میکنن تا منافق بشن. دوست من، عزیز من، شانسی نیست کسی مواظب نباشه بلغزه بیفته. ولمون کن تو رو خدا، درست نگاه کن، مگه عالم هرکی هرکیه؟ مگه خدا نیست؟ مگه خدا بندش رو دوست نداره؟ کشت خدا رو تا خدا گفته باشه جهنم برو. اینقدر از فرصتهایی که خدا بهش داده سوء استفاده کرده، خدا رو خسته کرده از دست خودش. بعد برمیگرده میگه که خدایا خب این ستایی که من تقاضا کردم ازت که خودت دادی. چی؟ من تقاضا کردم؟ تو خدایی دیگه، از کرمت هم این چیزی بده. بدبخت از کرمش بده تو خودتو بدبختر بکنی؟ مباره بله. خدا باش فرمود باشه، من یه کاری میکنم، تو تو سینه آدم نفس بزنی، حرف بزنی، اون نفهمه که حرف خودش یا حرف توه. راضی شدی؟ به سازت رقصیدم بدبخت. به سازت رقصیدم گواره، راضی شدم. منافق شدن یه فرصتیه که خدا به آدم ها میده و این فرصت سر راه همه تعبیه شده است، شانسی نیست. تعارف میخوری سر راه، گولت نمیزنه کسی. جالبه بدونید که یه کلمه داریم به نام مکر خدا. مکر خدا این نیست که کسی رو خدا فریب بده گمراهش کنه، نه. مکر خدا معناش اینه بعد از اینکه گمراه شدی بهت خبر نمیده. آقا فریب چیه؟ دزدا فریب میدن آدمو، آدمو حواسشو پرت میکنن، بعد یه جیب آدمو میزنن. خدا اینجوری فریب نمیده. خدا وقتی گمراه شدی بهت خبر نمیده، خیلی هم تلاش میکنه گمراه نشی، یا هولت هم نمیده گمراه بشی، امکانات هم بهت میده گمراه نشی، ولی اگه دیگه شدی و از دست خدا شروع کردی در رفتن، از یه جایی به بعد خدا میفرماد دیگه بکشید کنار، بذارید متوجه نشه بره، بذارید بره. این بهش میگن مکر خدا. پس پدیده نفاق پیشبینی شده است. نگاه اولیه ما به این پیش میاد که ما مواظب باشیم از این فرصت منافق شدن استفاده نکنیم، نه سوء استفاده نکنیم، اصلا استفاده نکنیم. لذا شما برای اینکه منافق نشی باید بری اصرار کنی خودتو بچسبونی، متصل کنی جدا نشی. یه ذره شل بیای و بعد کم کم هم ادعات بشه و بازی در بیاری و سوسه بیای و تو مناجات ها سلول های روحت، سلول های بدنت به خدا حرف که میزنه میگه من یه هم چیزی میخوام، انذرنی. شیطان گفت دیگه، گفت انذرنی، منو به مولد بده، میخوام غلط ها رو بکنم. تو هم شما از خدا یه چیزایی بخوای، یه غلط هایی بخوای. یه وقتی خدا فرمود باشه باشه بش بدید، بلد کرد. این یه نکته که پدیده نفاق پدیده تصادفی نیست یا به خصلت‌های قومی قبیلگی بعضیا بر نمی‌گرده. در روال طبیعی رشد این فرصت وجود داره، فرصت‌های خیلی آبداری هم هست. خدا هم خیلی سعی می‌کنه تو توش نیفتی، یا امکانات میده. من نمیدونم شما حق میدید به دشمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام که تا ابد در دوزخ باشن؟ حق میدید؟ باید روش فکر کنید ببینید واقعا حق میدید، چون یکی از قسم های قرآن درباره همین موضوعی که میفرماد پیغمبر من به خدا، یکی از قسم های قرآن به خدا، بگو به خدای خودم سوگند، به پروردگار خودم سوگند، اینا تا ابد تو عذاب باقی میمونن. گروهی تا ابد تو عذاب باقی میمونن. من حالا به عنوان مصداق دارم تطبیق میدم با دشمنان علی ابن ابی طالب، چون امام صادق علیه السلام در جای این رو فرمودن. چون بعضی نمیتونن قبول کنن خب تا ابد تو عذاب. میدونی عذاب یعنی چی؟ میدونی بعضی ها به این رضالت میرسن؟ چرا بعضی اینقدر رزم میشن؟ باور کردی اینو؟ قبول کردی؟ تو میدونی چه امکاناتی تو علی ابن ابی طالب هست برای دلبری؟ این همش رو زده، همش رو زده، اپس همش بر اومده. چی کار کرده این؟ چی کار کرده؟ منافق شدن یه فرصته، برای همه هست. تو مسیر ایمان هر لحظه خواستید وجود داره، مثل پارکینگی کنار جاده ها میزنن. خب طبیعیه جاده میکشن، برای پارکینگ هم فکر میکنن دیگه، چند قدم بر پارکینگه. این مثلا یه راه انحرافی کنارش میذارن، اگه خواستی از جاده خارج بشی میتونی. نکته بعد اینه که نگاه دیگری که ما پیدا میکنیم اینه، مظلومیت شما در درگیری با نفاق یه امر طبیعیه. خب بعضی از بچه مذهبی ها اصلا خیلی بیتابن، خیلی ضعیف روحیه هستن. آقا ما رفتیم کار کنیم نمیذارن، آقا زیراب میزنن، آقا ببین. پس منافقین چی کار بکنن بدبخت بیچارا؟ اونا هم درآمدشون، نفسشون، دمشون، دم جهنمیشون همینه که تو رو بزنن دیگه. تو چی انتظار داری؟ خب پیامبر گرامی اسلام به علی ابن ابی طالب فرمود علی جانم، دنیا رو اگه اصل کنی در کام منافق قرار بدی برای اینکه تو رو دوست داشته باشه، دوست نمیداره وا. بدون اینو طبیعیه وا. اون فردی که تو روز عید قدیر خم اومد در قدیر جلو گفتش نفرت خودش رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام ابراز داشت، در سخنی آمده است که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها اومد صدا زد علی جانم، این یه دونه فقط دشمن تو نیست، دشمن تو خیلی هم جرأت نمی کنن بیان جلو الان. آیا میزنن شما رو ها؟ اصلا زیرابتون میزنن؟ هیچی، مفقود الاثر میشی، قصه نخوری یا بیتاب نشی یا کیفشو ببر. مؤمنی انشالله منافقین بزنند، البته امیدوارم همیشه تو غلبه کنی. امیدوارم واقعا دوران نفاق، دوران ذلت نفاق فرا رسیده باشه. ولی این درگیری جدیه ها. بهونش هم چیزای دیگه است. می اومدن از علی ابن ابی طالب شکایت میکردن، آقا این علی ابن ابی طالب غیر از قل هو الله احد یه سوره دیگه نداره بخونه؟ نماز جماعت فرمانده ما بود، نماز جماعت میخون، همش این سوره قل هو الله احد میخون. آقا میفرمود که علی جانم چرا سوره قل هو الله احد زیاد میخونی؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض داشت یا رسول الله، خب من این سوره رو خیلی دوست دارم. پیامبر گرامی اسلام فرمود خدا هم تو رو خیلی دوست داره که این سوره رو خیلی دوست داری. یه بار اینقدر شکایت میکردن از علی ابن ابی طالب پیش پیغمبر اسلام که یه بار پیامبر اکرم یا چندین بار فریاد زد لا تشکو علیان، اینقدر شکایت نکنید از علی، بذارید کارش رو انجام بده، اون کارش درسته. در یه جایی فرمود انه خشنان فی ذات الله، او در راه خدا سخت گیره، شکایت نکنید، این درسته. اینا دیگه کم کم احساس میکردن باید این علی ابن ابی طالب از میان بردارن، با پیغمبر اکرم میتونن کنار بیان. نه اینکه پیغمبر اکرم در مقابل منافقین کوتاه بیاد، نه کوتاه نمی اومد، ولی شمشیر او، سپر او علی ابن ابی طالب بود. اونا زخم زبان ها رو سر علی ابن ابی طالب خالی میکردن. شما باید انتظار داشته باشید این کینه و کدورت ها به سمتتون بیاد. هر کی میخواد ننه من غریبم بازی در بیاره، ننه من غریبم، بره خونه بگه ننه من غریبم. این یک کلمه شده، ننه من غریبم. حالا بعد این کلمه رو یه کلمه دیگه بهش اضافه کردن، نه من غریبا بازی در نه ریا، یعنی یک بازی کودکانه است. حالا من نمیخوام بگم که آقای من، آقا برادر، بحث ما قاطی نشه ها، این همسایه است با یه بحث دیگه، مؤمنم مؤمنو اذیت میکنه، اون بحثش جدا، اون که هیچ، اون اصلا به جای خودش محفوظ. غیر از اون منافقی که با تو عداوت میکنه هستن تو دل این. میفرماید مؤمن بین سه بلا همیشه درگیره، یا دشمنی آشکار کفر، یا دشمنی پنهان نفاق، یا حسادت مؤمنان. الحمدلله و المنه، خداوند متعال همه جور مشکلاتی برای ما آفریده. بله آقا، تو دیگه چرا زیراب میزنی؟ تو چرا تحمل میکنی؟ تو چرا عیب بزرگ نمایی میکنی؟ تو چرا آقا جون، بالاخره خب الحمدلله دیگه، یا مؤمنه خب دیگه حسادتش باید بزنه، یا منافقه این که دیگه هیچ تکلیف شرعیشه، اون کافر هم که دیگه اصلا هیچی، ذاتن نقض ره کینه است، اقتضای طبیعتش این است. وقتی که نفاق پدیدش طبیعیه، عداوتش هم با اهل ایمان طبیعیه، پس مظلومیت یه امر طبیعیه. مظلومیت بنا باشه تو بدون مظلومیت کار کنی نمیشه ها. ببین نه من غریبم بازی در نیار، تو باید پی این حرفا رو به تن خودت مالیده باشی. اما حسادت یه درجه ای از دشمنی برای انسان پدید میاره، کفر یه درجه ای از دشمنی، ولی هیچ دشمنی به حد نفاق نیست. نفاق درجه دشمنی که درست میکنه خیلی کمر شکنه، یعنی پیشت ایستاده کفر میره تو جبهه دور با یه آرامشی باهات دشمنی میکنه، تو هم در برخورد با دشمنی او یه آرامشی داری، از دور دست پنجه نرم میکنی، شاید یه نشون دادی زور بازو تو در رفت مثلا، یه دشمنی نسبتا محدونه تریه. ولی نفاق پیش تو وایستاده، این آتش عداوتش هی سنگین میشه، نمیدونه چی کار بکنه. عداوتی که نفاق با مؤمن داره، عداوت کینه توزانه وحشتناک عجیب غریبه، و شما باید در این متن، در متن چنین عداوتی حرکت بکنی بری جلو. بهت گفته باشن نفاق یه امر طبیعیه، بعدش هم دشمنی پیدا میکنه، دشمنی بسیار سخت، و تو باید مشکلاتشو تحمل بکنی، خودت هم در معرضش هستی که میبری از دست دشمنی نفاق بری جزوشون، خدا نکن، نعوذ بالله، که یه دفعه ایمانت سست میشه، کوتاه میای، میگی بابا من این همه فشار دیگه نمیتونم تحمل کنم. یه دفعی شهید بهشتی یه نامه نوشت به امام، امام اجازه میدید ما استعفا بدیم بریم حوض درس طلبگیمونو بخونیم؟ امام فرمود بله بله. حرفا چیه میزنی؟ بله بله حرفا چیه میزنی؟ الان بیرون جلسه نپرسی که این کجای صحیفه امام نوشته. نه خب معلوم امام نپذیرفت، یعنی همین دیگه، معلومه که نمیپذیره، واقعا معلومه که شهید بهشتی عشق داره میریزه اون نامه رو مینویسه. حالا این نامه رو پیدا بکنید، هست منتشر شده، عشق معلومه، من نمیدونم حالا عشق ریخته یا نه، پس ما مقاله مینویسم برای ما که آقا این در هیچ کجای تاریخ ثبت نشده است. نه با من خودم دارم میگم اینو، حس خودم، من فکر میکنم داشت گریه میکرد دسته عذیتی که میشد عشق میدیم که آقا امام ما که آخه دنبال این چیزا نبودیم، چی قشنگم مظلومیت رو تحمل کرده. من نمیخوام میگم شهید بهشتی برید، شاید احساس تکلیف کرد که بگه، از بس هم میدید امام اونجوری نمیاد تو میدون از شهید بهشتی دفاع کنه، یار منی بکش دیگه، چهارت کنم عزیزم، نمیتونم منو بزنن تو رو میزنن، دقیقه یه دفعه بخوایم ما دلداری بدیم که پس شد تو خودت اون مقاومتت چی میشه. خیلی خوبه آدم آمادگی داشته باشه برای برخورد با مشکلات آدم آمادگی داشته باشه برای برخورد. بعد یکی دیگه از آثارش اینه که خب شما جدای از آمادگی برای درگیری مؤمنانه با نفاق، باید همکاری خودت رو با چی؟ مؤمنان هم افزایش بدی. اولا خیلی از مؤمنا هستن آداب برخورد با نفاق رو بلد نیستن. آقا میدونی با صبر و تحمل و مدارا و اینا و اینا میدونی؟ بله؟ نمیتونه، همه زمین آسمون میخواد به هم بریزه. ببین آروم باش. یکی از کسانی که تو تاریخ نمیتونست تحمل بکنه، یک توبیخ هایی هم به تعبیری داشت از امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت ابوذری بود که محبتش بر ما واجبه. امیرالمومنین میفرمود ابوذر صبر کن، دندون رو جگر بذار، نگو همه چیزو. میگفت یا علی من نمیتونم تحمل کنم، من نمیتونم تحمل کنم. بعضی از خوبا تحمل برخورد با نفاق رو ندارن، تدبیرش رو ندارن، صبرش رو ندارن. اینا هزینه رو افزایش میدن. گاهی از اوقات میبینی در حد مالک اشتر و عمار و یاسر هزینه رو افزایش میدن ها، اینکه شما کنید آدم های دست پایین. آقا صبر کن، راه رسوایی نفاق نیست. ببین ما الان چند تا چیز رو داریم کنار هم دیگه میچینیم، این قطعات پازل رو دیگه من هی جمع‌بندی نکنم فهرست بکنم اینا رو. یکی این که شما آداب برخورد با نفاق رو هم باید فرا بگیری، نه تنها تحملت باید زیاد باشه، آمادگیشو داشته باشی، بلکه اینجور هم نیست که شما از دم شمشیر رو رو ببندی و نه اصلا نداریم. خیلی وقت پیش های کسی خیلی حق طلبی داشت و خیلی بی صبری داشت، بهش گفتم ببین امام حسین علیه السلام وسط صحرای کربلا دیگه شمشیر کشید اون همه آدم هم کشت، این همه حرف نزد که شما زدی. اونجا بازم صبورانه گفت نه که امام حسین صبورانه. گفتم امام حسین با مدارا حرف میزد، میفرمود که آیا من پسر پیغمبر هستم یا نه. حرف آخر رو نزد، نگفت من آقا امام معصومم، من خلیفه تصریح شده جانشین علی ابن ابی طالب علیه السلام و امام حسن مجتبی هستم. اومد کوتاه اومد باشون حرف زد، جنگم کرد، فرمودم پسر فاطمه زهرا هستم یا نیستم، به خاطر پسر پیغمبر بودم به من احترام بگذارید. گفتم ببین بلدی حرف بزنی با نفاق؟ باید فرایند رسوایی نفاق تکمیل بشه و این بخشیش با مدارای مؤمنین نسبت به منافقینه. ضمن مدارا باید افشاگری صورت بگیره. حالا من نمیخوام همین الان هر مدارایی رو توصیه کنم، نمیخوام همین الان هر بلند گفتن و فریاد زدنی رو منع کنم، طبیعتا هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، اما کلن ما دستمون باشه فضا چیه؟ نمیشه زیاد جلو رفت، باید نفاق دورش بگذره. حالا انشالله ما دن که بیکار باشیم، خب حالا ما که نمیتونیم الان سریع همه چی رو بگیم، ظاهرم باید تحمل کنیم. خب پس هیچی، بریم فردا جمعه از کجا بریم تفریح؟ آقا کجا حالا؟ نه دیگه شما که گفتیم ما کاری نکنیم و اینا هم دارن میزنن و خداحافظ شما. نه اونجوری هم نه، حالا ما بعضمون برای نفاق برای همینه که بتونیم انشالله فعالیت درست برای رسوایی نفاق داشته باشیم. حالا چجوری فعالیت درست داشته باشیم برای رسوایی نفاق، خدا انشالله ما رو هدایت میکنه. یه دعا کنم، شما هم بدم چیز زیاد حالا آمین ندارید، آنی ما دست به اسلحه نیستید، لااقل نمیدونم حالا چه جوریه دارید فکر میکنید مثل اینکه، ولی این دعاها جدیه. خدایا ما رو در رسوا کردن منافقین توانمند بگردان، توفیق عنایت بفرما، یه ورژن دیگه، یه مدل دیگه از این دعا رو چمران میکرد. ما بچه بودیم این متن چمران رو خوندیم، میدفعی برق از سفازمون پرید. این یکی دیگه به عقل ما نرسیده بود، کسی میتونه اینجوری بگه؟ خیلی چیز عجیب بود. صدا زد توی یکی از دست نوشته‌هاش هست: خدایا من رو میزان حق و باطل قرار بده. یعنی چی؟ اولا که میدونید اولین میزان حق و باطل خود علی ابن ابی طالبه، که ابن عباس میگفت از رویشون منافق میشناختیم. چمران میگفت من یه چیزی بشم برای تو، هر کی منو دوست داشت همه بفهمن منافقه. یعنی یعنی تفسیرش این میشه، حالا ممکنه ایشون تو نظرش نبوده، این انقدر ملاک حق قرار بگیره خیلیه، خیلیه، باریک الله. نه اصلا یه چیز دیگه شد این اصلا. حالا ما بعدن بناست در این باره صحبت بکنیم که مؤمنین چجوری منافقین رو رسوا میکنن. بعضی ها جنبه ملاکیت پیدا میکنن، بابا چی کار کردی تو؟ هر کی باش دشمنی بکنه تقریبا میشه گفت مطمئن باشه این عاقبت به خیر نمیشه. خیلیه، نه جالبه. یه بار عمار اینجوری شده بود، پیغمبر اسلام وعده داده بود این یه روزی اینجوری میشه، ملاک حق و باطل میشه، هر کی عمار رو بکشه باطله، عمار از هر کی دفاع کنه اون حقه. ایشون تقاضا کرده من عمار بشم، وقت عمار موجب رسوایی نفاق شد وجودشا، ولی خب نفاق که ارو نمیره. اومدن گفتن که عمار و علی ابن ابی طالب کشت، گفتن بابا شما کشتید، گفت بالاخره علی ابن ابی طالب آوردش تو جنگ. عجیبه به خدا، خب یعنی چی علی ابن ابی طالب آوردش؟ بالاخره اون موجب شد بیاد تو جنگ کشته بشه، پس قاتلش علی ابن ابی طالب. نفاق که برای هر مسئله جواب داره. من خیلی ببینید، حالا بذارید من یه لطیفه به شما بگم. این لطیفه بنابر اون روایتیه که تولد امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، ولی یه روایت دیگه هست که مهمتره، که اون شهادت امام مثلا مجتبی علیه السلامه، که ما به اون روایت بیشتر میخوایم اعتنا کنیم. ولی این لطیفه هست، نه برای خندش نمیگم، تکراری هم هست. گفت که بالاخره طرف باقی دزدیده بود و میوار داشت میبرد و صاحب باغ گونی دستش گرفت و گفت این همش رو یکی یکی میزنم به سرت، اینجوری مجازاتت میکنم. او هی میگفت خدا عاقبت منو ختم به خیر کنه، هی میخورد میگفت خدا عاقبتش رو ختم به خیر کنه. میگفت چرا اینو میگی؟ میگفت اون ته هندونه گذاشته، این باید اونجا من چی کار بکنم؟ حالا این که سیب و پرتقال و اینا داری میزنی اون ته. نفاق آخرین زوراشو بزنه، شما من و شما چه صحنه‌ای خواهیم دید؟ خیلی عجیبه. خلاصش اینه که امام رضا علیه السلام میفرماد تو فتنه آخرالزمان منافق و مؤمن دیگه تشخیص داده نمیشه. میگه عمار علی ابن ابی طالب کشته، عمار میمرد برای علی ابن ابی طالب، یار علی ابن ابی طالب بود، شما زدید، هاشا میکنه اصلا مصراحت هاشا. حالا منم چقدر دارم خودم کنترل میکنم تو سیاست وارد نشم، چون میدونید که من اصلا با مسائل سیاسی میونه خوبی ندارم، چقدر دارم خودم رو کنترل میکنم. البته فقط به این دلیل که من نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم، چون شما همه هوش سیاسی دون الحمدلله خوبه. اصلا دیوار هاشا که میگه آقا این بد تدبیر کردن بود فتنه 88 پیش آمد. آقا به خدا اگه اینا میومدن گردنهای ما رو میبریدن تقصیر خودمون بود، اصلا ما هر کاری میکنیم تقصیر، اصلا همش تقصیر ماست، مثلا همش تقصیر ماست. علی ابن ابی طالب علیه السلام با معاویه جنگید، اولا تقصیر علی ابن ابی طالب، اصلا چرا جنگید؟
ثانیاً هر کی کشته شد همش به عهده علی ابن ابی طالبه. ثانیاً اصلا علی ابن ابی طالب چرا هست؟ شما براتون راحت اینجور لبخند بزنید به استدلال های مضحک امر عاصی، ولی آقا بعضی وقتا پیش تلویزیون رو باز کن ببین، خیلی راحت. خیلی طرف راحت این آب خوردن میگه اصلا ما چرا باید زندانی داشته باشیم؟ آقا شما آلزایمر گرفتید، آقا خانم فرق نمیکنه، آلزایمر گرفتید. شما یادتون از قانون سخن میگفتین؟ شما حالتون خوبه کلن؟ اگه مملکت رو رها کنی اینا وضع سوریه رو بدترش رو برای اینجا درست میکنن، بعد اون موقع تو میخوای ببینی که منافقین پشیمون شدن، اون موقع نه پررودتر از همین الان میگم ببین این آخر همون حکومت ولایت فقیه که شما را انداخت. ببین بابا نامرد، ما در مقابل تو کوتاه اومدیم و از اینجوری شد، آخرش وایساده محکم. خیلی پدیده پلیدی نفاق. شما باید این پدیده رو دوچار رسوایی کنی، نمیتونی جلوگیری کنی، برای خودت هم نمیتونی فرصت منافق شدن رو از بین ببری، باید ازش استفاده نکنی چون خدا برای همه میذاره. این یه بخش ماجرا، و بخش دیگر ماجرا این استش که باید چیکار کرد دوستان من؟ مؤمنان رو هواشون رو داشت. مؤمنان غریبن تو دشمنی نفاق با مؤمنین، مؤمنین ضعیف میشن، ضعیف میشن نه از روحی ها، ضربه میزنن. مؤمنین باید با هم دوست باشن، پشت هم در بیان. مؤمنین دوستان گرفتن، من بحثم میخوام تموم کنم اصلا بعد از این حرف دیگه نباید هیچی بگم. الان مؤمنین یه کلاسی دارن، کلاسشون منو کشته، که اگر منافقین یه مؤمنی رو بزنن از پشت هم دیگه در نمیان. ببین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلام بلندی فرمودن اگر توهین باطل، توهین به باطل، توهین تو فارسی یعنی فحش دادن، این منظورشون نیست. توهین یعنی باید اینقدر علیه باطل حرف بزنی، نشون بدی باطل رو، رسوا کنی باطل رو که باطل خراب بشه تو جامعه، نباید بذاری باطل رونق پیدا کنه. اگر مؤمنین توهین باطل میکردن کار به اینجا نمیکشید که کسانی مثل معاویه بخوان حاکم بشن، این همه معضل ایجاد بکنن. اینجور که یادم هست این خطبه رو کی خوندن؟ دیگه اواخر عمر شریفشون، وقتی ناامید شده بودن از حل مشکل معاویه. کار به دست امام حسن مجتبی علیه السلام رسید. من دیگه اصلا توضیح نمیدم. امام حسن مجتبی علیه السلام مظلومیتشون از این بود که آدماش پاشوای نستادن، و الا ما از معاویه هیچ انتظاری جز این نداریم. مظلومیتشون مال این بود که یارانش پاش نبودن. به همین دلیل حضرت زینب سلام الله علیها از داداشش پرسید یا ابا عبدالله از یارانت مطمئن هستی؟ آدم پاش نبود. تازه امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی کنترل کردن اوضاع رو، و الا حالا من الان وقت واقعا توضیح دادن نیست، نقشه داشتن که بعضی از یاران خود امام حسن مجتبی علیه السلام وسط جنگ توطئه کنن، امام حسن رو کتبسته طی یک جنگ، یک عملیاتی کتبسته به معاویه تحویل بدن. معاویه جنگ رو اینجوری تموم کنه که من امام حسن مجتبی فرزند علی ابن ابی طالب رو رسما در این جنگ به اسارت گرفتم. کاری که یزید میخواست با امام حسین کنه و امام حسین سر داد و اجازه نداد این کار بشه. امام حسن مجتبی اینقدر داخل یاراش آدم قاطی داشت که نمیتونست نبرد کربلایی بپا کنه، نمیتونست اینا رو خالصم بکنه، لذا تن به صلح داد. امام حسن مجتبی هم میتونست کربلا بپا کنه، ولی کربلا غربال شده بودن طی مراحل یارانش، یار ضعیف نیومده بود، هر که اومده بود فرستادن رفتن توی راه. یه جورایی بود که صحنه خالص سازی شد، ولی امام حسن مجتبی نمیتونست خالص سازی بکنه، نمیشد، فضا اونجوری نبود، بعضیا داغ بودن ولی پخته نبودن، اینا که جدا نمیشدن که. بعد با وجود اونها امام حسن قریب میمون. امام حسن از یاران خودش خورد، نه از معاویه. یاران خودش سجاده از زیر پاش کشیدن، یاران خودش او رو مجروح کردن، مدت ها بستری بودن، با عنایت الهی حضرت تونستن ادامه حیات بدن، با شمشیر آخته امام حسن مجتبی رو مجروح کردن. در مقابل نفاق پشت هم در اومدن مؤمنین یه اصل عجیب غریبه. شما اصلا نمیبینید این صحنه رو زمان امیر المؤمنین، حتی زمان امام حسن مجتبی نامردی ها به اوج رسید، کربلا فقط صحنه خالصی بود و صحنه بعدی خالص هم در اوج خلوص پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام پدید خواهد اومد که دیگه آقا مطمئن از یارانش. در مقابل نفاق مؤمنین چند شقه میشن، مؤمنین ضعیف، مؤمنینی که کلاسشون منو کشته، مؤمنینی که محکم وای نمیستن، هر کم وایسه تنها باید وایسه، چون یه تیرم به سمت اون میزنن احتمالا کسی ازت دفاع نکنه تا مدتی، باید تاریخ حقانیت تو رو نشون بده. امام از شهید بهشتی بعد از شهادتشون دفاع کردن، دفاع جانانه کرد. تاریخ ثابت کرد حقانیت شهید بهشتی رو. حاضری تحمل بکنی تاریخ حقانیت تو ثابت بکنه؟ روزه خودم رو بخونم. این حرفایی که میزنیم مال زمان ماست. در مورد امام حسن مجتبی تاریخ هم حقانیتش رو به اون سرعت ثابت نکرد. شهید بهشتی، مظلومیت شما کجا؟ مظلومیت امام حسن کجا؟ مردمی آمدن تشییع جنازه کردن که بنده به عنوان شاهد حاضر میگم اکثر کسانی که تشییع جنازه شهید بهشتی اومدن در مقام عذرخواهی از شهید بهشتی اومدن، اکثرشون طرف بنی صدر بودن، نه اکثر مردم به طور مطلق. بنده تو تشییع جنازه میدیدم حالت عذرخواهی داشتن، بنی صدر با شهادت او اوج رسواییش بود. خب ولی دیگه اون موقع چه فایده ای داشت؟ میخوام بگم امام حسن قربون مظلومیتت که بعد از شهادتت هم تازه حقانیتت معلوم نشد، اومدن بدن امام حسن مجتبی رو تیرباران کردن. ایشون نباید کنار بدن پیغمبر به خاک سپرده بشه. و بدن برگشت. بدن رو در قبرستان بقی هم به خاک نسپردن. میدونید شما بردن تو خانه بنی هاشم که چسبیده به قبرستان بقی بود به خاک سپردن. بعدن در و دیوار این خانه رو هم خراب کردن، با خاک یکسان کردن، و الا اون خانه خانه بنی هاشمه. اونجا فکر کنم همه فهمیدن چرا فاطمه و علی مخفیانه به خاک سپرده شدن. این بغض نمیدونم امام حسین علیه السلام چجوری عباسش رو راضی کرد که عباس بدن رو برگردون، حرفی هم نزن، دست به شمشیر نبر. چون عباس همون موقع هم عباس بودا، سالها بود از نبرد او در صفین گذشته بود که همه او رو با علی بن ابی طالب در جنگ اشتباه گرفتن، در حالی که یه پسر 14 ساله بود. عباس خیلی رشید بود. چجوری این عباس شجاع و غیرتمند که ذره ای حراس به دل خودش راه نمیداد، عباس رو متقاعد کرد؟ با چه اشاره ولایی؟ چقدر عباس پذیرنده بود که داداشمون امام حسن رو تیرباران کردن، ولی آرام باش برگردیم. امام حسن مجتبی مظلومیت عجیب غریب داشتن. چی میخوای حسین؟ چی میخوای؟ همه چی با حماسه، با افتخار، رسم مردها وقتی تشییع جنازه میرن، بعد میان به خانوما تعریف میکنن چی شد؟ بله رفتیم به خاک سپرده. امام حسین، عباس، اون جعفر، برگشتن، زینب، داداشم به خاک سپردی. کجا به خاک سپردی؟ هیچ کی سرشو بلند نمیکنه توضیح بده. چجور پای امام حسن بیستن؟ کیا بیستن؟ وقتی امام حسن داشت از کوفه در می اومد، فرمود مردم کوفه، ای کوفه، یا ای مردم کوفه، من ازتون بیزارم. اولا بابام علی رو کشتید، از من بابام رو گرفتید. ثانیا به من خیانت کردید، منو زخمی کردید. سالسن خیمه منو غارت کردید. با یه ناامیدی از کوفه حرکت کردن امام حسن مجتبی علیه السلام نسبت به اون مردم. یک امام مظلوم. ولی گاهی امام حسین علیه السلام یه نگاه میکرد به داداشش امام حسن، عشق میریخت. امام حسن میفرمود چرا گریه میکنی داداشم؟ امام حسین عرضه میداشت داداش، یاد پاره های جگر تو میفتم گریه میکنم، صحنه شهادت تو رو به نظر میارم. امام حسن مجتبی میفرمود حسینم تو خودت کربلا داری. لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، روزی مانند روز تو نیست. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر